هدف ضد استعماریش و ضد استبدادیش تلاش میکنه، اما تو عمل دچار یک نوسان و بالا پایینی هم میشود. یعنی الان خیلی از گروه ها هستن که میرزا رو اصلا کاملا نسبت میدن به چپ، میگن که اگر هم چون کمیته انقلاب تشکیل داد، کشور جمهوری سوسیالیستی شورایی ایران رو اصلا اعلام کرد جناب میرزا. خب این نشون میده که جناب میرزا در این مسیری که میخواد به هدفش برسه توسط شرایط در صفحه شطرنج سیاسی روز با استفاده از امکانات، همونطوری که در دقایق پیش مطرح شد، دولت وقت جناب مصطفی الممالک به نوعی بدونی که اعلام کنن رسما حامی میرزا بود، اما وقتی وسوق و دوله میاد میگه که جناب میرزا شما دیگه فعالیت نکن، تشریف ببرید کربلا، عتبات عالیات و نیروهاتم بده به من. میرزا میگه برای چی؟ من هنوز به تحقق اهدافم نرسیدم. ولذا وسوق و دوله تیمورتاش رو میفرسته برای سرکوب ایشون و دونه دونه نیروهای میرزا تحلیل میرن. همون جناب حاج احمد کسایی که شما فرمودید، کسمایی که فرمودید، ایشون از حامیان مالی جناب میرزا بودند، در حالی که میرزا حسین کسمایی هم یکی از یاران بودند در کنار دکتر حشمت. اما خب ما میبینیم اینها به مرور زمان در صفحه شطرنج سیاسی که میرزا جلو میره برای بازی در این صحنه دوچار نوسانهاتی میشه که خب ما از اول روسیه رو داریم، سپس شوروی رو داریم، شوروی با اون نگاه میاد، بعد میخواد تحقق اهداف استعمارگرانش باشه، میرزا مقاومت میکنه، شوروی در مقطع دوم علیه میرزا لشکرکشی میکنه و شروع میکنه به یارای میرزا رو گرفتن و دستگیر کردن و کشتن و بحث خالو قربان رو مطرح میکنه و احسان الله خان رو و میگه که خب میبینی که اینها در گیلان پایگاه مردمی و انقلابی ندارند. دوباره شوروی از میرزا خواهش میکنه که برگردید و شما رهبر بشید. یعنی میخوام عرض کنم که شناخت حرکت و قیام استقلال طلبانه میرزا در یک فراز و فرودهای بسیار بالایی در نمودار تاریخ سیاسی و نظامی و اجتماعی ما رخ داده. یعنی روتین و مانند، حالا تا حدی فرمودید انقلاب اسلامی، مانند این نیست. یعنی اینقدر المانهای متفاوت داشت میرزا که به نظر من در برابر، به زبان ساده، در برابر همه امواج میرزا تعادل و حفظ خط مشی اصلی خودش که اسلام و ملیت بود اونو حفظ کرد، با ظرافت ولی با دادن تاوان زیادی از جمله نیروهاش، از جمله خودش و نهضتش.
آقای دکتر یوسفی، خوب ما در مرکز میبینیم که سیاسیون و نخبگان دنبال یه دولت مقتدرن، تا اونجایی که حتی کسانی مثل حسن مدرس اینها متحسن میشن که وسوق الدوله بیاد و دولت تشکیل بده، چون اینها در نگاهشون اکثر نخبگان جامعه ایران در اون زمان وسوق الدوله اون کسی بود که میتوانست دولت مقتدر تشکیل بده و خب تا حدودی هم ابتدا موفق بودش. خب قرارداد 1919 که به نوعی میشه گفت بریتانیا در شیطنت هم کرد، یعنی قراردادی که هنوز نه به امضای رسیده بود نه به قول معروف به بار بود و به دار، این رو انداختن گردن وسوق الدوله و وسوق الدوله رو به عنوان شخصیت بدنام تاریخ ایران مطرح کردن. خب ما میبینیم که وقتی خب این دولت مقتدر میاد و حالا وسوق الدوله داعیه دولت مقتدر داره، چرا در واقع میرزا کوچک خان همراه نمیشه مثل در واقع بسیاری از سیاسیون مثل مدرس و اینها؟
خدمت شما عرض کنم، خب وسوق الدوله به عنوان یکی از رجال مشروطه خواه شناخته شده بود و خب میرزا کوچک خان هم بیگانه با رجال مشروطه ایران نبود، خودش جزء اونها بود، البته جزء سران در اون زمان نبود، ولی همه اینها رو میشناخت و دقیقاً با اینها آشنا بود، با افکارشون، با عقایدشون و اینها. ببینید میرزا کوچک خان زمانی که وسوق الدوله بر سر کار آمد، انگلیس ها در واقع گیلان رو تصرف کرده بودند بعد از نبرد منجیل و خود انگلیس ها مدتی به اصطلاح پادرمیانی کردند که بین میرزا کوچک خان نهضت جنگل و دولت مرکزی آشتی برقرار بکنن. از آن سوی قضیه علاوه بر این که به اصطلاح دولت مرکزی و دولت‌های متخاصم در بین جنگلی‌ها جاسوس داشتن، نهضت جنگل هم در پایتخت جاسوس و نفراتی داشت که اطلاعات پشت پرده و مسائل رو به این گزارش می‌دادن. میرزا کوچکان آگاه بود از توافقات پنهانی بین به اصطلاح دولت و انگلستان و در تمام این مراحل به دولت انگلستان و افسرانی که در اونجا بودن، و در یه دوره هم اطلاع دارید که اینها به اصطلاح معاهده صلحی هم بین انگلستان و جنگلی ها امضا شد و اینها هر کدوم در محدوده خودشون به سر می بردن، البته بعد از نبردهایی که نتیجه چندانی هم نداد. و این میرزا کوچک خان می دونست که یک همچین قراردادی در جریان هست و علت مخالفتش در واقع با دولت وثوق الدوله همین مخالفتش با قرارداد 1919 بود.
خب عرض کردم، خب اینو میتونسته با یک وضعیت به اصطلاح غیر مسلحانه، به اصطلاح با توافقهای این رو ادامه بده، این دولت به اصطلاح مقتدر رو باش به یه تفاهمی برسه.
خدمت شما عرض کنم که ببینید اون ماجرایی که باعث انشقاق این، یعنی سرنگرفتن این مطلب بود، علتش خود وثوق الدوله بود، برای اینکه اینها در واقع رو راست نبودن با جنگلی ها. اینها گفتن ما به شما امان نامه میدیم، شما بیاید خودتون رو تسلیم کنید، چنان که یه عده هم پذیرفتن و جانشون رو بر سر این قضیه گذاشتن، مثل دکتر حشمت. بعضی ها هم باز فریب خوردن، مثل حاج احمد کسمایی، و زندانی شدن، شکنجه شدن، و اینها در سلول‌های نمور و تاریک اینها رو نگهداری کردن. خب میرزا کوچک خان این اعتماد رو از اول نداشت به دولت وثوق الدوله، و در عمل هم نشون داد که زن و گمان میرزا کوچک خان درست بود. و اگر میرزا کوچک خان هم در اون مرحله و در این اون برهه تسلیم دولت مرکزی میشد و فریب امان نامه های دولت رو میخورد، قطعا مثل میرزا کوچک خان، مثل دکتر حشمت، سرش بردار بود.
درست. حتی خب در مورد دولت وثوق الدوله، این انشقاق در کلیت جامعه ایران رخ داد، همینطور که به سام مهمترین حزب اون زمان که حزب دموکرات بود به دو دسته تشکیلی و ضد تشکیلی تقسیم شد در همین حمایت از حزب وثوق الدوله و بعدش قرارداد 1919. آقای دکتر فروزان، خب دوره اول با سرکوب در واقع به پایان میرسه، ولی اون که خود میرزا چون زنده میماند، نهضت جنگل به عنوان یک نقطه اتکا برای اونهایی که میخواستن با دولت مرکزی، حالا اگر مخالفتی داشتن، میتونست به عنوان یک علم و یک نماد باشه که دورش دوباره گرد بیان. و جالب اینجاست که بعد از شهادت میرزا هم این نماد و نشانه در گیلان همچنان باقی موند، و ما حتی در دوره رضاشاه هم گزارش هایی داریم مبنی بر این که به صلاح عده‌ای از بقایای جنگلی ها جمع شدن، و این احساس خطر همچنان از جانب دولت مرکزی نسبت به کسانی که به نام و نشانی از جنگل داشتن وجود داشت. حالا چه می شود که حالا میرزا برخلاف دوره قبل، حالا دکتر یوسفته اشاره کردن که خب مرامنامه نهضت جنگل تو دوره اولش یه بخشش همون سوسیال دموکراسی اینها بود، ولی خب بالاخره اینکه این دولت خارجی مثل شوروی، حال درسته که جایگزین روسیه تزاری شده، اینکه در دوره دوم میرزا کوچک خان به سمت شوروی ها میره، چه انگیزه ها و چه علل و اهدافی در این موضوع وجود داشت؟
من قبل از اینکه این مطلب رو پاسخ بدم، به نظر خودم یه اشاره‌ای در خصوص مطلب قبلی که شما فرمودید در خصوص انگلستان و نقشش و رابطش با وثوق الدوله و نقش و قرارداد 1919 یه اشارت کوتاه داشته باشم، که فرمودید که انگلستان این تعامل رو با وثوق الدوله داشت. این رسم و سنت انگلیس در طول تاریخ معاصر ما بوده که رشوه میدهد، بعد اون فرد رو بعد از مدتی رسواش میکنه در جامعه ما. وثوق الدوله مبلغ رو گرفته و برای هم خودش هم جانشینانش، معاون مجلس و نایب رئیس مجلس در اون دوره، برای تحقق قرارداد 1919 وسوق دوله مبلغ گرفته، حتی من عدد مبلغم دارم، خودش و اعوان و انصارش. پس وسوق دوله این لکه ننگ رو بر پیشانی خودش دارد و اقتضائات زمان چه داخلی چه خارجی باعث عدم تحقق قرارداد 1919 شد. اما اینکه چرا میرزا در نوبت دوم گرایش علنی به شوروی پیدا کرد و از رشت به انزلی رفت و برای کمپین شوروی همراهی کرد برای تحقق اهدافش، اتفاقا این یکی از اون مواردی است که بعضی از نویسندگان، حتی اونها که سلطنت طلب هستند و حتی اونها که مخالف روحانیت هستند و مخالف حرکت میرزا هستند، علنا همین رو انگشت میگذارن، میگن ایشون از ناحیه داخل و یارانش به هدف نرسید، با کمک شوروی اومد برای که جامعه عمل بپوشوند. حالا ما اگر، چون من یکی از راهکارهایی رو که برای قیام، برای موفقیت قیام میرزا پیش خودم حدس میدادم این بود که ای کاش میرزا با نیروهای مخالف استبداد و استعمار پایتخت بیشتر هماهنگ میشد، چون اونجا تنها تو گیلان تنها قراریه ایشون افتاده و به خاطر این بعد مسافت ایشون آسیب دید. یعنی اگر ایشون با مخالفان استبداد، یعنی استبداد قاجار و استعمار انگلیس و روس، با نیروهای تو مخالف که تو پایتخت مستقر هستن متحد میشد، پیروزیش مسلمتر و مسجلتر میشد. اما چون این رو نداشت، این عده و عده رو نداشت و دونه دونه یاراش کم شده بودند و حالا فردی مثل خالو قربانم یا احسان الله خان که در مقطعی باهاش شریک شدن و برای تحقق کمیته انقلاب پیش رفتند، اونها هم پس کشیدند، میرزا عملا در صفحه شطرنج سیاسی این احساس بیپناهی رو میکرد و چاره‌ای به نظر من نداشته. اما اوج حرکت میرزا و عظمت و شکوه حرکت ایشون زمانی است که احساس کرد بین ایدئولوژی خودش و اعتقادات و ارزش‌های اسلامی و دینی خودش با اهداف و منویات کرملین تعارض هست. در اجرا اونجا که دید دیگه ایشون کوتاه نیامد و مصالحه و مسامحه نکرد. اما من مسامحه و مصالحه در طول دوره میرزا رو زیاد دیدم تو منابع، اما مهمترین جاش، یعنی در رأس قلش که بیاد دین و وطنش رو انتخاب کنه یا شوروی رو، من مطمئنن با توجه به اسناد تا این لحظه به این نتیجه رسیدم که ایشون دینش رو و کشورش رو انتخاب کرد.
آقای دکتر یوسف‌تی، اگر بخوایم مثلا کارنامه‌ای و برایندی از دوره دوم نهضت جنگل که جمهوری شورایی گیلان تشکیل میشه، چه کارنامه و برایندی میشه به در واقع این دوره از نهضت داد؟ خب چون همواره مثلا بعدن این که تو ذهن در واقع مذهبیون و فقها این که نگاه منفی نسبت به جمهوری پیش میاد، بخشش رو نسبت میدن به همین جمهوری شورایی گیلان. تا چه اندازه این قضاوت درست هست؟
خدمت شما عرض کنم که این مطالبی که درباره گرایش میرزا کوچک خان به بلشویک ها مطرح هست، بیشترش مربوط به دوره پهلوی است و تاریخ نویسان دوره پهلوی. حقیقت ماجرا این هست که میرزا کوچک خان خب از دوره مشروطه و در دوره استبداد صغیر که میدونید عده‌ای از انقلابیون قفقاز و روس، اینها آمدن به کمک مشروطه خواهان ایران و بازوی مشروطه خواهان شدن برای فتح تهران و شهیدم دادن، کشتم دادن و کمک کردن. به نظر بنده تلقی میرزا کوچک خان در اون برهه که شدیداً تحت فشار دولت مرکزی به انگلستان بود، این بود که از برای حفظ خودش در درجه اول و حفظ گیلان در درجه دوم، پایگاه خودش رو با کمک همون انقلابیون حفظ بکنه و در واقع غفلتی که واقع شد در این مسیر این بود که دیگه اون انقلابیون که در نقطه ضعف بودن، دیگه در نقطه ضعف قرار نداشتن. اینها خودشون حکومت تشکیل داده بودن در روسیه و دیگر مواضعشون اون مواضع قبلی نبود که میخواستن گیلان رو به عنوان حیات خلوت خود انقلابیون حفظ بکنن. در نتیجه نگاه میرزا کوچکان به اونها به این صورت بود و در واقع همکاری با بلشویک ها هم از روی اجبار بود. این رو عرض کنم خدمت شما که حاکم دولت مرکزی میرزا احمد خان اشتری با پس از در واقع پهلو گرفتن کشتی های بلشویک ها و پیاده شدن نیروهای اونها خودش از رشت میره به دیدن میرزا کوچک خان و چون دیگه قادر به جلوگیری از به اصطلاح آمدن بلشویک ها به گیلان نبود از میرزا کوچک خان خواست که شما بیایید و حکومت رو در رشت به دست بگیرید که کاملا در دست بلشویک ها نیفته، یعنی دولت نماینده دولت مرکزی یعنی میرزا احمد خان اشتری خودش با پای خودش از رفت به فومن و از میرزا کوچک خان درخواست کرد که بیاد و حکومت رو به او تحویل بده، چون میدونست دیگه قادر به کنترل اوضاع نخواهد بود، مخصوصا این در گیلان اخبار مربوط به مناطقی که بلشویک ها اونجا رو گرفته بودن آگاه بودن، خبرها میرسید، اون مصادره اموال، اعدام ها و وضعیتی که در اونجا صورت گرفت. و شرط میرزا کوچک خان برای همکاری با بلشویک ها در همون ملاقات اول این بود که به هیچ وجه فعالیت های مرامی و تبلیغ کمونیسم در گیلان صورت نگیره. اینها 18 خرداد تشکیل حکومت دادن و 18 تیر ماه میرزا کوچک خان قهر کرد و رفت.
1299.
بله. و برخلاف توافقات قبلی دید اینا دارن رفتار میکنن، هم فعالیت مرامی میکنن، جلسات و میتینگ به نفع در ترویج و تبلیغ کمونیسم و همین که شروع کردن مصادره اموال، و این دقیقاً برخلاف توافقهایی بود که میرزا کوچک خان با اینها انجام داده بود.
و بعد ولی باز هم همکاری همچنان ادامه پیدا کرد.
خب همکاری ادامه پیدا کرد. ببینید بالاخره اونا دولت مستقر بودن در مرکز، البته بین اینها جنگ و جدال هم خیلی صورت گرفت.
من همکاری با در واقع بلشویک ها رو عرض میکنم.
بله عرض کردم. اونا البته میگم میرزا کوچک خان رفت به جنگل و بلشویک ها یک دولت دیگری به ریاست احسان الله خان و دوستدار تشکیل دادن که عملا رای خودشون میرفت دیگه، زیر نفوذ میرزا کوچک خان نبود. بعد از چند ماه
میخواستن به تهران هم حمله کنن.
بله که البته یه اقدام خودسرانه احسان الله خان دوستدار کرد، ولی بعد از تقریبا ماهای آخر در واقع حضور بلشویک ها در گیلان بود که اینا دوباره با هم آشتی کردن، و حتی اگر هم آشتی هم بودن اون اعتماد بینشون نبود. احسان الله خان در رشت بود و میرزا کوچک خان در فومن.
آقای دکتر فروزان، به عنوان آخرین سوال، اگر ما بخوایم یک در واقع ارزیابی از نهضت جنگل داشته باشیم، نهضت جنگل در مثلا مقایسه با نهضت‌های دیگری که رخ دادش بعد از انقلاب مشروطه تا چه اندازه موفق بود، تا چه اندازه تاثیرگذار بود و چه میراثی از خودش به جا گذاشت؟
بله خیلی سوال خوبی است و ماحصل نتیجه گیری که بنده از قیام شهید میرزا کوچک خان داشتم رو میخوام محضر شنوندگان محترم عرض کنم. به نظر من قیام میرزا نسبت به سایر قیام‌های حتی ملی و مذهبی و ارزشی و اسلامی ما از تنوع و از عظمت و شکوه بیشتری برخورداره. ممکنه شما بفهمید که چرا؟ به دلیل اینکه اکثر این قیام ها یک صفحه مقابلی رو در پیش رو داشتند و اون رو حدس می زدند که چگونه تعامل کنند و به پیش برفتند، یا موفق می شدند یا شکست می خوردند، ولی خب مهم حرکتشونه. اما جناب میرزا منویات و دیدگاه‌های خودش رو برای استقلال و برای حفظ وطن و برای ضد استبداد و تحقق عدالت که مد نظر داشت خواست این رو جامعه عمل بپوشاند، مثل فرمایش شاعر که میفهمد که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. ایشون برای تحقق این اهداف پیش رفت و تصور میکرد که میتونه روی نیروهای روس حساب کنه، اما نیروهای روس تبدیل شدن به شوروی. میرزا باز هم برای تحقق اهدافش از اونا مساعدت و کمک خواست و همراهی کرد. اونا ازش خواستن حتی کل ایران رو، به قول فرمایش شما، کل ایران رو بگیره و اصلا ایران در تیول شوروی قرار بگیره و کمونیست بشه. پس میرزا به اون دوستی که تصور میکرد از اون ناحیه ضربه خورد. یک. دو، میرزا تصور میکرد که دولت قاجار موافق ایشونه و همراه ایشونه. از این ناحیه هم ضربه خورد و بهش خیانت شد. و سوم از ناحیه دولت انگلستان، دولت انگلستان ابتداش از در دوستی با میرزا در اومد، مبنی بر این که شما بیا با این فرمانده روس که میخواد بره به قفقاز و بولشویک‌ها رو از بین ببره، بیچراکوف، فرمانده روس بود دیگه، بیچراکوف میخواست بره تو پیش بولشویک‌های قفقاز اونا رو از بین ببره. انگلستان از جناب میرزا میخواد که کمک کنه به ایشون. ایشون میگه نه، من برای چی کمک کنم؟ میرزا میگه. پس ما میبینیم میرزا در سه جبهه جنگیده. عظمت و کار و شکوه کار میرزا در سه جبهه است: استبداد داخل، استعمار و استثمار انگلیس، استبداد و استعمار روسیه و شوروی. خب ببخشید، یک تنه ایشون به جنگ این سه رفته و جانش رو هدیه کرده و آرمانش رو زیر پا نذاشته. به نظر من این بزرگترین شاهکار تاریخ معاصر ماست. و فرمودید که چه تأثیری بر دوره‌های بعدی گذاشت. قطعاً و حتماً بر رشد و بیداری مردم ایران در مقاطع مختلف، چه در دوره پهلوی اول، چه در دوره پهلوی دوم و بعدم تحقق انقلاب اسلامی، بی تأثیر نبود.
درست. آقای دکتر یوسف طی، نهضت جنگل چه تأثیری در ادبیات و فرهنگ عامیانه گیلان گذاشت؟ تا مثلا چند اندازه در قصه ها، متل ها و لالایی ها و این فرهنگ عامیانه مردم گیلان و حتی اگر ادبیات مثلا فارسی تأثیرش؟
خدمت شما عرض کنم که خود شخص میرزا کوچک خان یک شخصیت کاریزماتیک و مهربان و محبوب بود در بین عامه مردم. یعنی رفتار و منشش در نشست و برخاست با مردم و در ارتباط با مردم به گونه‌ای بود که همه رو مجذوب می‌کرد. حتی دشمنانش که وقتی می‌رفتن برای مذاکره با او، کاملاً تحت تأثیر شخصیت و استواری شخصیتش و پایمردیش قرار می‌گرفتن. خب طبعاً کسی که تا این حد با مردم هشونش داره، تا این حد در میان مردم هست و با مردم هست، طبعاً روی ادبیات فولکلور، روی ادبیات شفاهی و روی حتی موسیقی که برای موسیقی هایی که و ریتم هایی که برای تجلیل از نهضت جنگل به میرزا کوچک خان به وجود اومده و ساخته شده تأثیر داشت. بسیاری از این آواها رو بعدها شما ملاحظه فرمودید که موسیقیدان ها اینها رو به صورت نوت در آوردن، شعرها رو هم به اصطلاح تنظیم کردن و به صورت سرود و آهنگ خونده شد و همه این در واقع اون اشعار بیانگر این هست که این سخنان از دل توده های مردم برخواسته است. یعنی این چیزی نبود که یه شاعر عادی مثلا البته در شعر کلاسیک هم، در شعر سنتی هم شعرهایی در مدح و ستایش میرزا کوچک خان همیشه بود و هست، ولی عرضبنده این هست.
چند تا شاعر رو نام ببرید که اصطلاح این شعرهایی رو که سروده بودن؟
البته شعرهایی که به اصطلاح متأخرین ساختن بعضی از شعرا، الان اسمشون خاطرم نیست،
ولی بیشتر تو ادبیات عامه.
بله، بیشتر در ادبیات عامه هست. و عرض بنده این هست که به اصطلاح اون اشعار و اون جملات و اون کلمات نشون میده کاملا از دل عموم مردم و عامه مردم برخواسته.
حتی در ادبیات چپ هم خب خیلی تأثیر داشت، مثلا کسانی مثل بهازین و اینها خب همین اشاراتی داشتن. با تشکر از دو مهمان عزیز، دکتر حامد فروزان و دکتر هومن یوسف طی که در این برنامه همراه ما بودند، گفتگوی روز رو تا برنامه دیگر به پایان می‌رسانیم. خدا نگهدار شما.
خب عزیزان شنونده، خدمتتون عرض کنم که آخرین دست نوشته میرزا کوچک خان رو هم خدمتتون عرض بکنم. ایشون نوشتن: افسوس میخورم که مردم ایران پس از محو ما خواهند فهمید ما ما چه بوده ایم، چه می خواستیم و چه کردیم. سپاس از همراهی شما که با ما همچنان از شبکه رادیویی گفتگو همراهی می کنید. انشالله که شما هم با تنظیم وقت تا ساعت 14 با ما بمانید.
من این چه باید دنبال مادرم بگردم؟
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جام جهانی است.
خوش تو قرار گرفته سانتو انجام شد. دروازه، موقعیت تیمی را به گل، توی دروازه، توی دروازه. حساب کار یک یک میکنه.
فرصت برای آزمون و توی دروازه، توی دروازه. بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون
کریم انصاری فرد میزنه، روی پاتریش رو توی دروازه. گل برای ایران، ایران یک، پرتغال یک.
سخنوچه جنیمه قلیزاده همه رو جا میزنه، باید بزنه دیگه. قلیزاده چه گلی، چه گلی میزنه علی قلیزاده.
و ما همراه میشویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
کاردولار و ترک و بلوچ و تاتیوگی، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده. فرزند ما سهراب، ما رو چه به آشی.
ردیف 95.5 مگاهرتز صدای ما، صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است. اما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، انگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کردن.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن مردی کشن، یه کاری ما کن.
گروپ تو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید. نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و انشالله بتونیم با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. سامانه 30,000-35 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست، از این طریق هم میتونید با ما تماس داشته باشید.
رادیو ورزش دعوت میکنند. یه پاس تو در موقعیت برای باز کن، توی دروازه، توی دروازه. جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
گل برای تیم ایران. توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال رادیو